فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات البهر فأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. بجاه محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد. خب گفتیم که بحث ما در تعریف علم اصول بود. ابتدا علی الرأس تعریف مشهور را گفتیم که فرمودن هو العلم بالقواعد الممحدة لاستنباط الاحکام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. گفتیم که به نظر محمدی که این تعبیر جید باشه، ولی عدولهایی هم صورت گرفته از این تعریف به صورتهای دیگه، خب که اونها هم مستند به یک وجوهی است، چون اینها خیلی در نظر ما وجوه مهم نبود و قوی نبود. به نظرمون آمد که تعریف مشهور قابل دفاع باشه و سر جای خودش بمانه. خب اولین عدول در میبندیدم پنکه ها را خاموش میکنیم. اولین عدول بله عبارت بود از عدول عرض کنم به خدمت واسات شما صاحب کفایه، یعنی به حسب سیر تاریخی، چون صاحب کفایه رتبتن و زمانن تقدم داره بر بقیه، از او شروع شده که فعلا بحث ما درونه و بعدم نوبت میرسد به تعریف محقق ناینی و بعد هم محقق اصفهانی و خویی و تا برسیم به تعریف هست ما. اینا رو یه سیر اجمالی که اگر انشاءالله تأمل بشه زیاد طول نخواهد کشید و از این مرحله خارج خواهیم شد. اما عدول صاحب کفایه عبارت بود به این صورت که فرمود و این کان الاولا تعریفه پیدا واسمین و این کان الاولا تعریفه بانه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهى اليها في مقام العمل، بناء على ان مسألة حجية الظن على الحكومة في حال الانسداد ومسائل الاصول العملية في الشبهات الحكمية من الاصول، يعني من علم الأصول، لأنه لا وجه للاستطراد في هذه المهمات. خب این فرمایششون بود که بحثم کردیم تا رسیدیم شاید آخرین عرائزی که داشتیم. گفتیم دو تا ایراد یا سوال متوجه تعریف آخوند هست. اولیشون رو گفتیم، حالا دومی تکرار میکنیم. اما اولی که گفتیم این بود که اینجا مرحوم آخوند در مقام تعریف متمسک شده به دو تا غرض، یکی استنباط، ترتب استنباط بر قواعد اصولیه، و دیگری انتهاء فی مقام العمل. و اینا دو تا غرضه. این دو تا غرض اگر جامع برایشون مفروضه پس جامع میشه و تعریف اصلی و غرض اصلی، چون دیگه هر جامعه هر طبیعتی افرادی داره، مصادیقی داره، اقسامی داره، انواعی داره، دلیلی نداره که انسان به سلام چیز بکنه متوجه اقسام و انواع و اینا و اینا، باید اصل مطلب رو بگه. پس این در سطح جامع، اگر جامع نیست بینشون خودی رسما متباین میشه، بعضی متباین شدن، پس دو غرض مستقل و دو غرض مستقل باعث می شود که علم دو علم بشه. چرا؟ به جهت اینکه خودشون هم در ابتدای کفایه اونجا که بحث است که آیا ملاک وحدت علوم و تمایز علوم بعضها عن بعضن و وحدتشون یعنی وحدت مسائل خودشون با هم دیگه ملاکش چیه؟ اونجا غرض را مستحصح کرده. پس ملاک وحدت علم وقتی غرض شد، غرض واحد باعث وحدت علم، علم واحدی میشه که غرض واحدی ده. و غرض متعدد باعث میشه که علم دوتا باشه، متعدد باشه. خب این تا اینجا. و اما اشکال بعدی، اشکال بعدی، سوال بعدی از طرف صورت دیگه جواب حلیه، یعنی حالت ایراد نداره، حل مسئله است. و اون عبارت است از این که در تعیین مشهور و رد کلام صاحب کفایه، معلوم باشه سرکیه میتراشیم، عبارت است از این که این استنباطی را که آیون فرمودند چرا صاحب کفایه لازم دید که اون زمیمه را اضافه کنه؟ به جهت این که استنباط را در کلام مشهور ناظر دید به استنباط احرازی، یعنی استنباطی که به معنای احراز الاحکام این احکام واقعیه. خب معلومه که اصول عملیه و حجیت زن علی الحکومه اینها مؤدی به احراز نیستن، کاشف نیست، یعنی نمیتوانن یک کشف صحیحی، یک کشف صحیحی برای ما درست بکنن از حکم واقعی که بگیم حکم واقعی اینه، حکم الله اینه. نه، در حالی که اساس احتیاط جاری میکنیم یا اساس برای جاری میکنیم، ولی نمیتوانیم بگوییم حکم الله چیه، این حکم الله اینه، حکم الله الواقع. فقط میتوانیم بگوییم معذوریم، یا میتوانیم بگیم معذور نیستیم نسبت به اون حکم، راجع کردی؟ اما اینکه واقعا حکم الله چیه و آیا وجود داره یا نه، احرازش نکردیم. صاحب کفایه چون این تشخیص را داره از کلمه استنباط، لذا این را قاصر میبینه و این را دیگه شامل اون موارد نمیبینه، و لذا برای اینکه اون موارد هم داخل بشن در تعریف متوسل میشه به چی؟ متوسل شد به اون زمینه که اول لتی ینتها علیها بی مقام العمل. خب نه مبنا اینه. حالا جوابی که میخواهیم بدیم اینه که نه، لا نساعد ذلك، نحن لا نساعد صاحب الكفاية على هذا المطلب، به علت این که به نظر ما، این مربوط به استظهار دیگه، ما به نظر ما خود قدما، خود اون علمایی که استنباط را هم فرمودند، خود آنها هم عرض شود نظرشون نسبت به استنباط اعمه از استنباط احکام على نحو الاحراز، یعنی على نحو احراز تلك الاحکام، یا استنباطشون على نحو اقامت الحجت علیها و اثبات تنجیزها و تعذیر بالنسبت علیها من دون ان يحرز وجودها، این هم نحو من الاستنباط و الامر سهل. این هم گفتیم. پس بنابراین دیگه خود همون عرض شد به خدمت باسادشان تعریف مشهور که گفتن استنباط احکام یه خودش کافی میشه، همه موارد را در بر میگیره. توجه فرمودین. خب فقط یک چیز میمانه، فقط عرض کنم خدمت شما، و حتی یه اشکال نقلی هم کردیم، گفتیم که خود صاحب کفایه که در امارات قائل شده است به اینکه مجعول در باب امارات طریقیت نیست، بلکه مجعول چیه؟ مجعول حکم مماثل نیست، بلکه مجعول منجزیت و معذریته. اگر این با این طور باشه، خب اون وقت باید اینها رو هم چکار کنه؟ اینها رو هم در ردیف اصول عملی بیاره. چرا؟ چون که دیگه با این امارات در حقیقت طریقیتی نیست تا بگوییم حکم الله الواقعی احراز میشه، بلکه بر مبنای صاحب کفایه فقط چی میشه؟ تنجیز و تعذیری حاصل میشه که حال اونا هم میشه حال اصول عملی، از این بابت یعنی. از این بابت. نه این از بابت اینکه تقدم دارن بر اصول، بله اون سر جای خودش هست، تقدم دارن و حکومت هم میکنن، اما در عین حال فرموده که مجهول در اینا صرف منجزیت و معذریت. فیتسع الخرق علی الراقری، راقع ندافع، اینجا یک قدری اشکال مطبعی هم هست که بله باید اینا را درست بکنید، چون نوشتن علی الرافعی، این درست نیست، علی الراقعی، راقع یعنی اون پینه دوز، اونی که وصله میزنه، خرق هم یعنی پارگی، یعنی پارگی خیلی زیاد میشه نمیتوانه وصله بزنه، ارتباط برمونی وصله زدنش مشکل میشه. خب توجه فرمودید، پس این هم یک ایراد نقضی دیگه به صاحب کفایه. و نتیجتا برای حل مسئله راه چیه؟ راه اینه که بگوییم برادر این انمال استنباط شامل همه چی میگه، یعنی هم احراز را میگیره، احراز الاحکام الشرعیه و هم صرف و اقامت الحجت على الاحکام الشرعیه که منظور از حجت تنجید تعذیره. ما يؤدي الى تنجز الاحكام هم المعذوريه بالنسبه الى الاحكام همی کافیه دیگه. خب این مثلا رو هم گذروندیم. یه چیز دیگه مون تنجیده بله، تنجید تعدیل، تنجید نه نه مبنای من هم تنجید تعدیل بله، ما مبنای دیگری نداریم، همین تنجید تعدیل. منتها تنجید تعدیل چیه؟ تنجید و تعدیل یک حالتی نسبت به احکام واقعی، یعنی وقتی که میگیم اصول عملی تنجید میکنن، چیه تنجید میکنن؟ حکم الله الواقعی رو واقعا تنجید میکنن. پس یه ابراز اینه، یه کانالی به حکم واقعی، منتها کانال کانال احراز نیست که بگیم که علم پیدا کردیم به واقع، اما واقع رو بر ما چه کرد؟ منجز کرد، یعنی گردنگیرمون کرد، صفتی قائمون بالحکم الواقعی که این صفت از برکتی چه پیدا میشه؟ از برکت جریان اصول عملیه. نه حکم شرعی حکم واقعیه، تنجیز به منزله استنباطه. حکم شرعی استنباط، این تنجیز استنباطه، متعلقش چیه؟ حکم واقعی. چی منجز میشه؟ حکم واقعی. پس حکم واقعی منجز میشه با چی؟ با این جریان است. پس جریان است تنجیز درست میکنه برای حکم واقعی، این تنجیزی که درست میکنه برای حکم واقعی نوع الملل استنباط. اینه داریم متعلق استنباط ما، نه رسم حال متعلقه، متعلق استنباط ما یعنی استنباط ما در حقیقت معنی چیه؟ ما استنباط معنی کشف که نداریم، استنباطی که اینجا داریم تنجیزه، تنجیز على تقدیر الوجود، و نمیتوانیم بفهمیم که آیا حکم خدا وجود داره یا نه، ممکنه باشه ممکن نباشه، اما على تقدیر الوجود دیگه منجزه بر ما. همین صفت تنجیزی که به برکت اصل درست میشه، این اسمش میذاریم استنباط. نه نه نمیسازه، على تقدیر الوجود، على تقدیر وجود حکم واقعی. نه استنباط، استنباط تنجیز نیست، خود تنجیز استنباطه، خود تنجیز، اثبات تنجیز استنباط للحکم، یعنی همین که شما تنجیز یک حکم را میفهمید، این خودش نوع من استنباط الحکم. اینو داریم مده بله کام حکم شرعی حکم الله هست،
در باب اصول عملی حکم الله، حکم الله درست مستابقه برای
به مراجعش میکنه. علی تقدیری که وجود داره منجز میشه. اسم همین وصف تنجیز میذاریم چی؟ میذاریم استنباط. چون لعنه یعنی اصالت الاحتیاط را که شما جاری میکنید، اصالت الاحتیاط را رو هوا جاری میکنید، اصالت الاحتیاط را جاری میکنید رو چه؟ رو حکم الله. یعنی یه وجوب صلات جمعه ای داریم که برای ما مشکوک، اصالت الاحتیاط رو چه جاری میکنید؟ رو هم وجوب صلات جمعه مشکوکه. تازه کردید یا نه؟ اصالت الاحتیاط که رو هوا نیست، یا اصالت الاحتیاط رو هوا جاری میکنیم، اصالت البراءه رو جاری میکنیم در حکم واقعی مشکوک، اصالت الاحتیاط جاری میکنیم در کجا؟ در حکم واقعی مشکوک. و وقتی اصالت الاحتیاط و اصالت البراءه برای ما چه میاره؟ تنجیز تعذیر میاره، نسبت به چه؟ به حکم واقعی. همین تنجیز تعذیری که میاره نسبت به حکم واقعی یه نفیش منو استنباط. کما اینکه اماره برای ما چه میاره؟ حجیت اماره، حجیت اماره برای ما احراز میآورد نسبت به حکم واقعی که قام علیه الاماره. اما اصالت البراءه یا اصالت الاحتیاط احراز برای ما نمیآورد، اما تنجیز که میآورد، معذوریت هم که میآورد نسبت به حکم واقعی. فنسمی هذا التنجیز و التعذیر، این تنجیز و تعذیری که دو تا وصف هستن و دو تا حالت هستن برای چه؟ برای احکام واقعیه. خب اون احکام هم که منجز میشون یا معذرون علی میشون، معذرون مر میشون، پادر اول که نیست این تنجیز تعذیر، یه وصفیه که موصوفی داره، موصوفش و معروضش چیه؟ احکام الهیه که در اینا شک کردیم. پس بنابراین این که عرض میشه بر ما این را استنباط میذاریم به جاست، توجه فرمونید. پس بنابراین اذا شکفت فی الاحکام فی حکم من الاحکام الواقعیه، شما گاهی شکت را رفع میکنی به وسیله حجیت خبر واحد، خبر واحدی که قام علی الحکم با حجیت خبر واحد، شک خودت را رفع میکنی از باب چه؟ از بابی که احراز میکنی حکم الله را با چی؟ به کمک قاعده حجیت خبر واحد. گاهی از اوقات نه، خبر حجیت خبر واحد نیست، اصالت البراءه است. اینجا چه میکنی؟ اینجا شکت را با احرازی برطرف نمیکنی، با اثبات تعذیر برطرف میکنی. اصالت البراءه برای شما اثبات تعذیر میکنه نسبت به چه؟ حکم الله الواقعی الذي شككت فيه فلم تدري ان صلاه الجمعه واجبه ام لا. با اصالت البراءه میگوییم که حالا یا اصالت الاحتیاط الا دیه، خرابش نکنیم نماز جمعه را، یا اصالت الاحتیاط یا اصالت البراءه میگوییم اگر این حکم الله هست در حق ما منجزه یا منجز نیست. امارات احراز درست میکنن، اما اصول عملی که احراز درست نمیکنن. اصول عملیه نتیجه شون تعذیر تنجیزه، اینطور که عرض کردیم. کبریات باشم اشکال نداره. خب این هم راجع به این مرده. خب عرض کنم خدمت با ساعت شما و به ما ذکرنا، حالا دیگه ما حرف صاحب کفایی گذاشتیم و ما خودمون یه ایرادی برامون باقی مانده. با این راه حلی که بیان کردیم مطلب کامل درست شد، اما یه پرانتز کوچکی باقی مون، یعنی یه چیز کوچولویی باقی مون که هنوز داخل در تعریف مشهور نیست. اون چیه؟ دیشب اینم گفتیم. احسنتا، حجیت زن نه به معنای کشف و حکومت، بلکه به معنای کفایت امتثال زنی فی حال الانصداد بعد تنزل عن عدم وجوب الاحتیاط التام، یعنی بعد از آن که اطاعت علمیه که حاصل می شود با احتیاط تام ساقط باشه و دیگه واجب نیست قطعا، نوبت می رسد به چی؟ نوبت می رسد به امتثال زنی. این امتثال زنی برای چه؟ برای اون احکام معلومه بالاجمال. اینجا اگر این نتیجه مقدمات انسداد شد، فرض چیه؟ فرض اینه که دیگه این ون، ون یعنی ون، این عرض کنم خدمت با ساعت شما، دیگه هیچ منجز احکام هم نیست، تنجیزی برای احکامی درست نکرده، چون احکام با علم اجمالی منجز شده. پس روی این فرض نقش ون چیه؟ چه نقشیه؟ اکتفای بش در مقام امتثال اون تکالیف، اکتفای به یه چیزی در مقام امتثال ربطی به تعریف نداره، این تعریف علم اصول رو نمیگیره، چون تعریف علم اصول چه بود؟ باید یک نحوه ای واسطه باشد این قاعده در استنباط حکم الله، یا به احراز احکام الله، یا به اقامه تنجیز بر حکم الله، یعنی در مقام اثباتش. اما اگه مقام اثباتش مفروغ عنه، حالا این ون یا هر چی که داریم کمک میکنه به ما در مقام امتثال، میگه اکتفا بکن بزن در مقام امتثال، حیث ان العقل یوجب علی الانسان بعد از آنی که احکام الله در حقش منجز شدن، یجب علیه افراغ الذمه من تلک الاحکام و یجب علیه احراز الانفصال، این امکن احراز الامتثال علمیان علما صبر و این لم یمکن فظنان، اکتفا به ظن می شود. این معنا ربطی دیگه به قواعد اصولیه نمیتونه داشته باشه، چون قواعد اصولیه نقششون در کجاست؟ در استنباط، هم در مقام اثباتی که حکم گردن ما بذاره. اما حکمی که گردن ما آمده، حالا ما باید امتثالش بکنیم در مقام اسقاطش، اگر در مقام اسقاطش یک کاری باید انجام بدیم، یه ربطی دیگه به علم اصول نداره، این دیگه باقی مون، یعنی ما نتونستیم این داخل بکنیم با خود تعریف. خب کما اینکه صاحب کفایی هم این رو متعرض نشد، در اول نسی انتحاله یا فی مقام العملی که صاحب کفایی اضافه کرده، اون هم این درد را دوا نمی کنه، چون اولتی ینتهای لیافی مقام العمل هم مربوط به مقام اثبات التکالیفه، نه اثبات التکالیف. وقتی که اینطور شد، پس اون وقت چی؟ چطوری حل کنیم مسئله را؟ حلش این است که کافیست در اصولی بودن یک مسئله، فقهی بودن یک مسئله، طبی بودن یک مسئله، هر علمی از علوم که مسائلی دارن، این مسائل معلوم نیست آخرش به نفی میرسیم یا به اثبات میرسیم، یعنی دو لنگه داره دیگه، یعنی نتیجه مسئله لنگه‌های متعدد داره، توجه کردیم؟ همین مقدار که یک مسئله‌ای عرض کنم خدمت با ساعت شما در معرض ترتب نتیجه اصولی باشه، کافی برای اصولی بودنش، ولو شقوق محتمل دیگری هم داشته باشه. پس مسئله اول مقدمات انصداد و اعتبار زن، این مسئله تون اصولیه، نتیجهش یکی از سه چیزه، یا کشف که خوب با هم اصولی بودن منطبق، یا حکومت که باز هم خوب، یا کفایت زن در مقام امتثال که خوب نیست، مگه ضابطه منطبق نیست. اما همین که یه مسئله ای در معرض این هست که نتیجه اصولی داشته باشد، یک فیتی اصولیته، ما خیلی از مسائل را بحث میکنیم آخرش هم نفی میکنیم، میگیم این نتیجه نداره، خب نتیجه نداره، گفتیم را ثابت میکنیم که این نتیجه، بحثی را که گفتیم این نتیجهش منفی هست، همیشه که نباید به اثبات برسیم، گاهی هم به نفی میرسیم. فحالا این مسئله ای که مطرح کردیم، یعنی حرف لغو زدیم، جزء علم اصول نبود؟ بله، جزء علم اصول بود و یکی که در یک مسئله در یک خانواده از علوم وارد بشود، احتمال و ترتب نتیجه الاصولیه او غیره من العلوم اثبات فرمودید، و اگرم به نتایج دیگه هم برسیم چه اشکالی داره؟ از اول معلوم البطلان که نبوده، از اول در معرض بوده، همین معرضیتش کافیه. نه، این کلیست، این در تعریف که لازم نیست بیاریم، تعریف مسئله اصولی که نتیجهش اینه گرفته، هم از این که عدم باشد یا ثبوت هست، یه عدم و ثبوته نه از جیبمون باید مایه بذاریم. نه، مسئله اصولیه و قاعده اصولی یکیه. احسان تو قیاس به عنوان یه مسئله اصولی، مسئله اصولی و قاعده اصولی یکیه. مثلا در او در اینه، او تفاوت بین قواعد فقهی و مسائل فقهیه، اون جداست. اما در علم اصول مسائل قواعدی همین مثالی که زدن الان خوب یارمایی کرده. بحث قیاس را میتوانیم مطرح بکنیم در علم اصول یا نه؟ نمانه؟ نه، خب لازم نیست. اهم از وجود بعده نتیجه هم میداریم، ممکنی هم نمیگیم، اما اهم از این که به نتیجه اثباتی برسیم یا به نتیجه نفی برسیم. العلم بالقواعد الممحدة. بعد قياس را نمیتون که علم اصول مطرح بکن خدا غیر ذلک. نه، خو اعم قواعد ممحدة برای استنباط ولو به این نتیجه برسی که این به درد نمیخوره و استنباط باش نمیشه، معرضیتش کار. در اول توضیحش عرض میکنیم در همه مسائل هر علمی، توجه فرمودید، در همه مسائل عرض شباب خود این قواعد معرضیتشون کافیه ولو هم بحث بکنیم و به نتیجه عدم برسیم. من معرضیتش که از اول باشه که پاید میکنه. خب پس اینم از این که به طور به این طریق جواب میدید. یک ایرادی دیگه نرقب بکنیم، یک ایراد دیگه این است که و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیه. این جمله را آخون فرمون، دقت بکنید، رفتیم سر یه بحث دیگه. و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیه. اینجا مرحوم آخون در مقام نقض بر تعریف مشهور یه عبارت عام می آورده، خیلی عبارت بزرگی وسیع الدائره‌ای که عبارت است از مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه برمتها و به اجمعها. خب این شامل استصحاب هم میشه یا نه؟ بله، خب شامل استصحاب هم میشه دیگه، چون جز اصول عملیه است. حالا در باب استصحاب توجه میکنید، در باب استصحاب چند قول هست که مجهول در استصحاب چیه. یکی از اقوال در باب استصحاب این است که مجعول یقین باشه که ذهب الی و اختاره سیدنا الاستاد الخویی. بنابر این مبنا که مجعول یقین باشه، صرف یقین بدون هیچ تتمه. اگر اینطور شد خود ایشون هم قبول کرده دیگه، استصحاب میشه جز امارات. رای فرمونید اون وقت ما استصحاب رو کجا ذکر میکنیم؟ حدود اصول عملی ذکرش میکنیم بالاخره. در حال اینکه مجعول درش یقینه، وقتی یقین شد تعریف مشهور میگیرتش، برای اینکه صلاحیت برای استنباط حکم الهی داره از باب چه؟ از باب استنباط احرازی. ولو بر مبنا صاحب کفایی که استنباط را مخصوص بدانیم به استنباط احرازی، و استصحاب کجا جا میگیره؟ خود وقتی مجعول یقین شد نیایی کافی میشه که احرازی بشه. پس بنابراین عرض کنم که یادم میاد خود صاحب کفایی هم جعل یقین را اهمیت میده، بهش ترجیح میده. مرحوم شیخ، منصوب مرحوم شیخ اینه که فرموده جعل متیقن، مرحوم نائینی فرموده جعل الیقین من حیث جریه العملی. اینا رو کار نداری. اما اگر گفتیم که نه، مجعول خود یقینه دیگه، نمتیقن و نه من حیث الجری العملی، وقت چه میشه؟ خب وقت دیگه به درد میخوره، یعنی استنباط احرازی ازش درست میشه و تعریف مشهور هم برش منطبق میشه. پس این که آخوند علی کل تقدیر همه اصول عملیه را به یک چوب رونده، این استثناء را باید وارد بکنیم که اگه ما در استصحاب اینطور گفتیم نتیجهش اینه. خب اینم از این. حالا و من العجیب، و من العجیب ما جاء فی المحاضرات جلد یک المجلد الاول الصفحة التاسعة، مخصوصا آدرسم ذکر کردم که مراجعه بکنید و بخوانید. ایشون این جمله رو داره، عین جمله رو نوشتیم، فرموده المراد من الاستنباط لیس الاستنباط الحقیقی به علم او علمیه، یعنی همین حرفی که ما الان داریم میزنیم که استنباط را هم گرفتیم از احرازی و تنجیدی تعذیری، میفرماید لیس الاستنباط الحقیقی به علم او علمیه بل المراد منه معنا جامعا بینه و بین غیره و هو الاثبات الجامع بین ان یکون وجدانیا یعنی علم وجدانی و هو شرعیا یعنی علم تعبدی که در مورد اماراته او تنجیزیا او تعذیریا. خب این تعمیم را اینجا ایشون بیان فرموده برای کلمه استنباط و مع ذلك اورد علی تعریف المشهور بان ظاهرهم الاثبات الحقیقی و قد کرد رزالی که فی صفحت 11 که تعریف مشهور را ذکر کرده که در مشهور تعریف کردن به این که الممهد الاستنباط الاحکام، اونجا گفته که اینجا مرادشون از استنباط احکام خصوص اثبات حقیقیه، اثبات حقیقی که ظاهرش هم به علم وجدانیه. راجو فرمودین ظاهرش اینه، خب این یه تحافظیه و تناقضیه. اگر ظاهر کلمه استنباط اینه، خودیگه این از مطلقه چه در کلام مشهور بیاد چه در چه کلام خود محقق خوبی بیاد، و اگر این کلمه ظهورش در این نیست، در اخص نه در اهم، خب هم دیگه هم مجرد. خیلی عجیبه که ایشون موقعی که خودش استنباط را بیان کرده فرموده اهم از استنباط به علم وجدانی و تعبدی و به صورت تنجیدی و تعذیر. خیلی خوب، اما موقعی که میرسه به تعریف مشهور متعرض به تعریف مشهور میشه، میگه که این به صلاح اختصاص داره به فلان، به خصوص استنباط احرازی، شامل تنجید و تعذیری نمیشه، به ایراد دارش وارده. این را مراجعه بفرمایید، این تعافد در کلام موجوده و محسوسه. میگم گفتم اشکال وارد کرده از باب این که استنباط را در کلام مشهور ناظر دانسته به خصوص احراز و شامل تنجیل تعذیری زیری ندانسته، او وقت مثل آخرون اصول عملی و اینا را خارج. میدونم مشهور خواه عبارت، مشهور خواه عبارتی کن جلو چشم مونه، مشهور عبارتی کن همینی که در تعریف گفتم القواعد الممهدان استنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه، دیگه این چیزه دیگری خلا گفتن. مشهور همینو گفتن، اون وقت مشهور که همینو گفتن چطور شد که در کلام مشهور کلمه استنباط ناظر می شود به اثبات احرازی و تنجیدی و تعذیری رو نمی گیره، ولی دا ایراد برش وارد کرده و حالا که نوبت به خودشون که میرسه در مباحث دیگه اونجا تصریح میکنه این که استنباط هم از استنباط احرازی و استنباط تنجید و تعذیر خواهد عبارت شم خوندن. نه میدونم در این کلمه، خب ما الان از کلمه استنباط داریم استفاده میکنیم، این کلمه یا ظهور در این معنا داره یا نداره. این کلمه اگر ظهور در این معنا داشت در ایا در هم داره یا نخواه، اگر در اخص داره از هر زبان هر کسی خارج بشه ظاهران فنخص، اگر ظهور در اهم داره بازم از زبان هر کسی ظاهر صادر شد ظهور در اهم داره. این تحافظی از یک بام و ده هواس، اون سر بام را خنک یا این سر بام را خیلی گرم قلم داد کرده، مراجعه بکنید معلومه. و اما تبدیل العلم به صناعه که اینه مثل این که ظاهرن بیان کردیم و غیر لازمه، چون یکی از کارهایی که آخون کرده این است که علم را تبدیل کرده به صناعت و گفتیم شاید هم منشأش چه باشه، این باشد که صناعت ظاهرون فی الملکه، و حالا اینم جواب دادیم که همه علومی که از صنخ ملکه هستن در تعریفشون همون کلمه علم را گفتن و مصطلح در السنه فنون و علوم مختلفه این است که علم را در موارد ملکات به کار میبرند، پس اینم ضرورتی نداره. و صلی الله علیه و آله و سلم.